بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ایزدهی، فقه روابط بین الملل، سه‌شنبه 12 آذر ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حمید الله المقتدی للنفوس و الرسول المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحث ما سر اون تعبیر معروف التعرب بعد الهجره هست که خب روایت زیادی هم به وزان این اومده و اون از گناهان کبیره برش اومده و در ازای آق والدین، در ازای اکل مال یتیم، در ازای آباد، اینطوری جز گناه کبیره برش اومده شده و بسیاری از آقایون هم به همین تعرض بعد از هجرت به عدم مهاجرت از دارالاسلام به دارالکفر، بعد از اینکه اینها از دارالکفر به دارالاسلام مهاجرت کردن دادن، روایت هم فقط این گونه نیست میگیم از تعرض بعد از هجرت پس مرادش اینه، عبارتی هم که صریح‌تر و نص و استدلال میکنه به این قضیه. حالا روایاتش رو احتمالاً یه جلسه مستقلی فقط روایت رو نگاه کنیم، میرسه این روایت این که میگیم هست یا نیست. اما اینکه تعرب بعد الهجره چیه؟ اصلا واجه تعرب بعد الهجره چیه؟ سه تا معنا برای هجره که معناش معروف مهاجرت کردن، خب خیلی گیره نداره، ولی اینکه به تناسب بحث تعرب معنای هجرت هم متفاوت میشه، که هجرت بعد وقتا هجرت از یک مکان به یک مکانه، بعد وقتا هم هجرت از یک محتوا به محتوای دیگه است، خوب بوده بد شده، از روحیه خوب به روحیه بد تغییر، این دو تا هم درش هست، لذا متناسب با اینها معنای تعرب در هجرت عوض میشه. سه تا معنا برای تعرب گفتن که حالا من برخی از معانیش رو اون سه تا معانی رو و شواهدی واش ارائه میکنن رو عرض میکنم. هجرت دوگانه مادی و معنوی رو هم که درش گفتن و شواهدی هم برش هست اون رو عرض میکنم، بعد بریم که ادله ما کلی میکرد معانی رو اقتضا میکنم. تعرب به معنی ماده عین و رابه یه وقت به معنای عرب زبانه، وقتی میگه تعرب بعد الهجره یعنی این که انگار از منطقه عرب نشین رفتی منطقه غیر عرب نشین، مثلا دار اسلام که عمدتاً عرب نشینن، عمدتاً عربن، از اینجا مثلا بره کجا؟ به سمت مثلا اروپا، و طبیعتاً اونجا عرب نشین نیست، اینجا عرب نشینه و خب پس طبیعتاً شامل تعرب بدل اجنه میشه و نباید بره. یه معنای دیگهش بحث تعرب از ماده عرب نیست، از ماده اعرابه. اعراب چنانکه که الان عبارت شما میخونم و درست هم هست، اعراب به معنی جمع عرب نیست، جمع که بگیم عرب این عرب هست جمعش میشه اعراب، اعراب خودش یک واژه مفرد نیست، جمعه اما مفرد نداره، به تعبیری گروهی از مردم بادیه نشین اینو میگن عرب. لذا آیه قرآن میگه الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر و لا یعلمو چی داره؟ حدود لا یعلمو حدود الله میشه، حدود ما انزل الله. اعراب که با اون اعرابی هست که بشم تروی الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله، اعراب شدیدترن از حیث کفر و نفاق و اینکه به حدود الهی آشنایی ندارن، خودشت و اعراب داره. حالا طرف زبونش عرب باشه که خدا که اینجوری که با کسی حرف نمیزنه که، لذا مراد از اعراب اعرابه، یعنی اون بادیه نشینا. بادیه نشینا معمولا متعصبن، معمولا کم ناگاهن، معمولا همین که ما میگیم مثلا بهش میگیم دهاتی، ممکنه طرف تو شهر هم هست، بهش میگم بابا دهاتی، یعنی کم، یعنی فرهنگش مثلا اینجوری میگه، ولی اینکه بنده خود دهاتی اینجوری نیستم همشو. اما میگن مثلا کسیه که مثلا فرهنگ درستابی نداره، سطح آگاهیش مثلا خیلی مناسب نیست. و یه معنای اعراب، این تعرب به معنای نه بادیه نشین، کسایی که بی فرهنگن، اینو میگن به مناسبت اینکه اعراب مثلا یه قدری بادیه نشین ها فرهنگ ندارن، به هر کسی که بی فرهنگن بهش میگن الاعراب، اعرابی به قولی. لذا کاری به منطقه و جغرافیا و اینا نداره، اینو تو زبان فارسی استعمال میکنم دیگه. مثلا طرف میگن بابا ترک، ترکه، ترک بد نیست اصلا، واجهش واجه بد نیست، احتمالا این فارس بوده، اون ترک بوده، این هرچی میگفتی متوجه نمیشده. بعد چون زبان اینو متوجه نمیشده، بعد اینو استعمال کرده به این که متوجه نمیشه، نه زبان رو متوجه نمیشه، این یواش استعاره کردن، گفتن طرف ترک، ترکه، یعنی این متوجه نمیشه،
این اصلا فارسی نمیفهمه.
اصلش اینجوری بود، اصلش این بود که فارسی نمیفهمه، بعد یواش یواش چون براشون عادی شد که زبان رو نمیفهمه، فهمید که چی نمیفهمه، میگم ترک، ترکه، یعنی چی نمیفهمه انگار.
آها، یعنی استعمال لفظمون از لحاظ
استعاره میگیره،
قراردادش جابجا شده.
آره، استعاره میکنن که طرف با ترک، ترکه اصلا متوجه نمیشه، اصلش اینجوری نیست. یا مثلا سمت ما مثلا میگم بابا طرف لوره، یعنی خیلی لور معنی اصلش چی بود؟ که ساده و بیشیده پیله هست. آره، بعد این یواش یواش کسایی که خیلی ساده هست و برخی از موارد مثلا براشون بهش میگن لوره، اصلش اونه، اصلش اینه که طرف خیلی بیشیده پیله هست و خیلی مثلا اصلا سوی قصد نداره مشکل. اما این یواش 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 رفته سراغ این که حالا مثلا لوره، یعنی آدم های ساده ای که میشه سرشون کلا گذاشت، اینجوری بهش اومده. لذا اون میخته میگن تعرب یا اون برای مثلا شهره تو، اما چون معمولا سطح فرهنگ و کلاس مثلا اعراب و بادیه نشین و پایین بوده، به این بهش میگن مثلا شما فرض کنید مثلا که عرفی، این عرفی حرف عجیب غریبی نیست، مثلا طرف میبینه ماشین مثلا داره بد میبره، یا تو شهر مثلا یه دفعه ای توی خونه مثلا آپارتمان از طرف داد بیاد میکنه، میگن دهاتی. مثلا منظورش این نیست که این دهاتیه اصلا، اما میخواد بگه یعنی شو از دهی که مثلا داد بیاد میکردی توی محل خودت که بزرگ بود، اینجا که اومدی الان
همون
برخورد میکنی، ولی نه اون تو محل خودش داد بیاد کردن بده که بهش بگه مثلا حالا چون تو داد بیاد میکنی پس این منکره، نه میگه اون چیزی اونجا داشتی اینجا آوردی استعمال میکنی. اینو علاز ظاهر بیشترین مقدار واژگان که برای اون از تعرب استعمال میشه اینه، یعنی کسایی که فرهنگ بادیه نشینی رو بهش رجوع کردن و حالی که قبلا اینجوری نبود. لذا کسایی که مثلا قبلا ملتزم به دین و شریعت بودن، بعد بیخیال شدن رفتن سراغ باید که با وصله داره ایشش رو بزن آنم بلناد بخونه نخونه، بینه میگن تعرف، بینه بازگشته به عقب به تعبیر. یا حتی کسی که تحصیل میکرد حالا دیگه تحصیل هم نمی کنن. یا مرتده، دیندار بود غیر دیندار شد، اینو تعبیر تعرف بدن هجره میکنن. این سه تا معنای متفاوت رو از این گفتند و اراده کردن و هست. اون بخش اول که
اصل هجرت رو این اصلا نمیگن،
توی هجرت رو اصلا مکان میگم،
تعرب بعد هجرت،
نه اصلا واجه تعرب مخاطب میگم چی میگن عربا وقتی میگن تعرب یا میگن اعراب، مرادش از این واجه چیه. سه گونه استعمال میکنن توی کلماتشون، این نکته مهمه وقتی ما میخوام این معنا رو استعمال کنیم. مثلا معنای واجه عرب به معنای در قبال عجم که اولین تعریف بود، طبیعتا برای ما بیوجهه، یعنی توی استعمال ما، چون توی استعمال وقتی این واژه عربو نگاه میکنیم چه استعمالی کردن، خب این فایده نداره، باید بگیم تو اون بستر اون زمان چی معنا میشده. لذا که من میگم عرب در قبال عجمه، این واژه تعرب بدل هجرت بی معنا میشه، چون این واژه زمان اهل بیت استفاده میشده، زمان صدر اسلام استفاده میشده، اون زمان از منطقه غیر عرب زبان به منطقه عرب زبان نداشتیم اصلا، اینکه همه عرب زبان بودن، معنا نداره بگیم تو از منطقه الان ممکنه دوجی داشته باشه، بگیم حالا از منطقه مثلا مسلمان نشین که عمدتاً عرب هستن بره منطقه مثلا فارس زبان، چون میدونم انگلیسی زبان، الان دوجی داره
هجرت بعد از
نه اون که وقت تعرب یعنی حالا باید برگرده، مورد تعرب یعنی دوباره برگردد به سمت اون قوس نزولی که ازش اومده بود اینجا.
نه میگم اگه به معنی عربی بگیریم باید
با عراق با عراق
بازم شده
بازم جوان این که دوباره برگرده به سمت این
حالا
رو ببینم. آره اصلا این واژگان ولو این که عرب رو به این معنی گفتن و استعمال هم کردن اما عملا فایده نداره، اصلا نه شأن نزولشه نه مرادش رو میگه، لذا اصلا این نیست. بیش از این که ما باید توی لغت بگردیم که مراد این چیه، باید توی زمان خودش استعمال میکردن. من یادم این بنده خدا حسین آلمانی بود زمانی باقل درست میکن، مثلا یه وقتی مثلا داشتیم میرفتیم گفتش که چقدر مثلا دروغگو هن این ملت شما، مثلا برای چی؟ مثلا نوشته بود کلیدسازی جهان، یعنی یادم نرفته اسم کلیدسازی جهان بود. خب یعنی که شما برای جهان کلید میسازین، این برای جهان میخواد کلید بسازه. گفتم ببین این کلیدسازیه اسمش بوده جهان، همین اون طبق معنا خودش فکر میکرد کلیدسازی جهان، میگه پس دروغه، معنا خودش درست داره میگه اما این نمیفهمه که اینو باید اینجا تو واژه خودش معنا کنیم. یا یه تعبیر چند محتری نقل میکنه، مثلا واژه‌ای که میگه دماغ چاقه الان هم استعمال میکنه. من خودم بابا میگفت وقتی که مثلا حالت خوشه سر کیفی مثلا اینجوری، بعد یک کسی میگه اومده بود ایران، گفت اینا نمیدونم چه دیوانن اینا مثلا، بعد بهش میگن مثلا توپل، مثلا الان توپل شدی یا نشدی، مثلا میگفت چاق و چله ای مثلا معنیش میگفتش که یعنی اینا همگیر میبینن میگن که تو دماغت مثلا چربی داره یا نداره، چقدر بی تربیتن اینا مثلا. از این واژه نمیفهمید که این دماغ چاقه یعنی که همین که الان گفتی مثلا چشش گود رفته، مثلا یه قدری صورتش مثلا تو همه، وقتی کسی دماغش چاقه یعنی که مثلا خیلی سرزنده است.
دماغشه واقعی نمیده
اون دماغه،
نه این حالا دماغ رو
به ممکنه
چاق، چاق هم به معنای چاق بودن قلیون که آیا دماغ چاقه سرکیفی.
آره مرادش این بود،
خیلی هم میگن دماغ چاقه.
آره شاید هم همینه، یعنی مراد اون بود، این فهمی کرد که مثلا حالا اینا چقدر مثلا یا بی‌تربیت هستند یا مثلا یعنی چی اصلا این حرفا هم گیرینه. مهمش این واژه رو اینجا استفاده نه، یعنی واژه رو از گوینده خود استفاده نمی کنیم، ما نمی‌فهمیم چی میگه. لذا ما بیش از این که نیاز داریم که لغت رو بریم، نه اینجا کلا اینطوریه، بیش از این که به لغت نیاز داشته باشیم باید ببینیم مردم چی استفاده می‌کردن. چه لذا برخی از مثلا موارد تاریخی که مثلا یه تعبیر حالا بد میکنم این رو که مثلا از معاویه نقله، بهش میگه تعربتم و مثلا من تعربتم خودش میگه یعنی برگشت زمان گذشته و انقلب علی عقبیک، تعربت و انقلبت علی عقبیک یعنی اینکه تو این تعرب یعنی برگشت در جا خودش. الا چون همین بود که معمولا از منطقه های کم برخوردار مثلا مثل روستا، ده، بادیه، صحرا بلند میشدن میومدن توی شهر و یه قدی مثلا باسواد میشدن، یه قدی مثلا علم یاد میگرفتن، دین یاد میگرفتن، بعد بیا خب معنا نداره دوباره برگردیم. الان هم اینجوریه که اصلا که معمولا از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ دیگه برنمیگردن، اصلا میگه نمیتونیم اونجا زندگی کنیم، انگار میگه اصلا اونجا آره کوچیکه، میگن ساعت زندگیشون مثلا فکرشون مثلا محدوده، نمیدونم حرفا اینجوری میذارن، کار درست غلط کار نداره. میگه تو انگار برگشتی برای چی؟ همین خودم مثلا کسایی مثل پزشکا و مهندسا که مثلا بعد میخوان میگن تو شهر براشون سخت شده، میرن نمیرن توی روستا، میرن یه گوشه برای خودشون ویلا درست میکنن بین مردم روستا، با آخرش نمیرن، این تلقی براشون وجود داره. به مناسبت بعد تعرف شد به پشتر نیستایی بند خودش این فرسید حالی که خدایش هم آدم های ساده و بیشیر بیله و اینگر تو این شهر تو بودی هست که حالا این واژه شو بود ببینیم تو عرب ها اینو استفاده کردن یا نکردن. اون قسمت اول که بحث عرب در قبال عجم بود که اصلا بهش نمیفرداده بود چون نیاز به شاهد و مثال نداره، اما من ندیدم هیچ جایی در استعمالات اینجور استعمال کرده باشن، برای اینکه نقل قول گفتن ها، اما در استعمالات زبان عرب در قبال عجم رو بگن و بگن تعربته، معنی اینکه شما برگشتی به زبان عربی، بلکه خود رو خوش میدونه اصلا واژه عرب در قبال عجم، عجم به معنای چه؟ نه عرب ها به حیوانات میگن عجماوات، مراد از عجم یعنی زبون نفهم، معناشون اینه.
مثل ما که میگیم طرف مثل اون قضیه ترکی
گفتیم مثلا اینجوری،
اونا هم همینطور میگفتن زبان ما رو نمیفهمن،
آره
کم کم
احتمال کردن به این بر اونا به حیوانات میگن العجماوات، یعنی کسی که زبان انسان نمیفهمن، لذا به هر کسی که غیر از عرب بود میگفتن عجم، آره. حالا در دراز مدت یه بعد معنایی براشون پیدا کرده که حالا ما خیلی مثلا زبانمون خوبه، اونا زبانشون خوب نیست، ما فصیح، اونا نمیدونم غیر فصیح، این هم در طول زمان ایجاد شد، معنا نداره که از تعرب یعنی شما برگشتی سراغ زبان عربی بعد از اینکه شما رفته بودی سراغ، اصلا جور در نمیاد این معنای عربیه، من خودم استعمال توشون نیست، بخاطر این روحیه ای هم که داشتن و این عرب رو هم خیلی زبان فصیح خیلی متعالی میدونستن، تعرب بعد از هجره رو این نقض غلطونه، من خود اصلا استعمالی هم نداریم در خصوصش. اما اون قسمتی که تعرب معنای جمع اعرابی بودن باشد، این خود رو استفاده میکردن میگفتن اعرابیه، تعبیر ابن عسیر داره توی اون نهایه که والاعراب ساکنو البادیه دیه میشستن من العرب الذین لا یقیمون فی الامصار، این همون بادیه نشانه که توی شهر اصلا زندگی نمی کردن، ولا یدخلونها الا لحاجتن، مگه اینکه کارداش بشن توی شهر میرن، ولی تفیل بار نشستن توی بادیه و ده و مثلا صحرا و والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس، این برای همین گروهی که مردم که میگه من روستانشین ها و بادیه نشین ها، ولا واحد لهم لفظه، یونس که العرب جمع عرب باشه، نه العرب کلا، ولا واحد لهم لفظه و سواء اقام بالبادیه او المدن، فرق نمی کنه، ولی الان اومده تو شهر اومده تو روستا زندگی میکنه، این گروهی که منطقشون اینجوریه بادیه نشینی، یعنی منطق بادیه نشینی دارن، و نسب و الی امام اعرابیون و عربیون، مثل ما رو شما میگن کسی اون جاییه مثلا بادیه نشینی بشه کنه اعرابیه، اعراب یعنی اون اهالی بادیه، اعرابی کسی بادیه نشینه. آیه قرآن هم که هست الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم، هر کسی معنا نداره ما بگیم خدا بخواد به عرب ها فوش بده بگه عرب ها از همه بدترن، یه وقتی اینجوری استعمال میکردن بعضی تو همین فضای مجازی که خدا امسال به عرب ها فوش داده و گفته الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن، پس عرب بده فارس خوبه، حالی که اصلا معناش این نیست و خدا به عرب بخواد هر کدن بگه عربا همه بدن، خب پیامبر که عرب ازدری بزن، اگه این بود که خطر حالا این که توجیه نداره و مراد از عرب اون عربی ها هستن که عمدتاً چون نمیدونن تعصبات قومی و قبیلگی و اینا دارن و درک و آگاهی درستاوی هم ندارن. ابن تیمیه هم بودم مراد ما چون استعماله، ما خواهد استعمال رو بگم، مراد نیست که کی میخواد بگین ابن تیمیه کذایی و فلان، اما عبارتش به نظر عبارت در معنای ما مکتوب اومد، وقد نقل عن ابن تیمیه فی کتاب الاختضاء ما یعرف الاعراب، تعبیرش چیه؟ ان لفظ الاعراب هو في الاصل اسم لبادیه العرب، از اون بادیه میگفتن اعراب. فان كل امه لها حاضره و بادیه، هر امتی هر قومی قبیله یک دونه شهرنشین بادیه نشین داره، اون میگن بادیه. فبادیه العرب الاعراب، این قسمت این نقطهش اینو خواستم بگم که میشه به این قضیهش. وقد یقال ان بادیه روم الارمن و نهبه هم، یعنی رومی ها بادیه نشین هاشون ارمنی هاشونن. خب نمیدونم اون زمان مثلا ابن تیمیه هم ابن تیمیه قدیمی نیست، خیلی شاید مثلا 40 سال قبل مثلا 30 سال قبل مثلا بوده. و اینکه ارمنی ها مثلا مرادش همین ارمنی های ارمنستان مثلا که اونا خب بادیه نشین نیستن که، اما احتمالا مرادشون اینه که احتمالا مسیح درجه دو هم مثلا مسیح کم برخوردار هست، مسیح که تای کاسه موندن، احتمالا شد مرادش این باشه. مثلا
روم شرقی
نه، روم شرقی که قسطنطنیه بود اینا اینجا بود، اما قسطنطنی خیلی بود متمدن بودن.
قسطنطنیه
بیمه میشه روم شرقی؟ نه، یه روم غربی دارن که مال خود روم و ایتالیا و اینور بوده. روم شرقی عمدتا میشد به فرید ترکیه و این اینورا. اینا خودش بر خودش یک مثل اسلام که دو تیکه شده بود، یکیش بعد ایران یکی عثمانی، نه اونا دو تیکه
غربی و شرقی.
مال
چیزه؟ مال قبل قسطنطنی ها که اومد شو کنستانتینش که یواش یواش اصلا روم غربی شرقی بچیده شد.
یعنی قبل از این دو تیکه بود؟
قبل از این بهش اطلاق میشد روم غربی روم شرقی.
تو زمان من برعکس داری که حالا که اون اومده این قسمت رو دو تیکه کردن، امپراتوری قسطنطنیه شده امپراتور روم شرقی، روم آره شرقی، و اون قسمت روم و ایتالیا اینا میشه روم غربی. حالا مهم نیست، اما این که حالا چطور ارمنی ها رو مثلا بادیه تر روم الارمن و نهبه هم، این تلقیه که احتمالا مثلا مسیح درجه دو هنه مثلا چنتی تلقیه باید داشته باشه. لذا تعلق بعد الهجره یعنی این که شما از با کلاس بودن بشه بی کلاس، مثلا از این طرف مثلا دیندار بودن بشه گره دیندار، و از منطقه که عمدتاً درش اسلام جاریه غالبه، بیشتر اسلام رو میفهمن میشناسن عالم زیاده، بلنشی بری یه جایی که هیچ خبر توش نیست. این اون مراد از عرب که میگن اون بخش دو. تعریف سوم که عمدتاً محتواست، یعنی میخواد بگه که نمیفهمن، یعنی کسی که خبر ندارن علم ندارن، اون بخش بادیه کار نداره. طبیعتا قسمت اول چی میشه؟ قسمت اول بحث حرکت از یک منطقه جغرافیایی کم برخوردار به سمت پر برخوردار و برعکسشه. که حالا مراد ما در اینجا چون روی کرده دینیه، روی کرده از نظر دینی یه جایی که دین نیست میری یه جایی که دین هست، دوباره برمیگرده جایی که دین نیست. لذا از مکه بلند میشدن میومدن مدینه، میگفتن که خب اومدی اینجا مرکز اون بلغورا و بلقه اسلام و پیامبر و عالم و همه در دسترس هستن، دوباره برگرده به سمت مکه که هیچ خبری نیست. این بعدش بعد جغرافیاییه، بعدش حرکت در مکانه و بحث ذهنی نیست که حالا مثلا سواد دوباره تحصیل میرفت بعد ولش کرد رفت مثلا فرض کن که بنایی، میگه خب چه کاریه مثلا دانشگاه درس میخونی بعد ولی کسی رفتی برکاری مثلا. اینا بهش میگن این قسمت سوم که میخوام میگم میشه این تعلق بدل هجره. لذا اینجا بخش سوم بحث مکانی نیست، حیثیت رفتاری کار داره، اصلا به مکان هجرت اینجوری کار نداره. لذا ارتداد رو میگن تعلق بدل هجره. لذا مثلا کسی ملتزم به دین بود بعد تو لیبرال شد، شد سکولار شد، بهش میگن تعلق. یه سه بار اینجوری میکنه.
یعنی
تعلق دارم میگم که لازمش این دوگانه هست، تعرب بعد الهجرت معناش اینه که اون هجرت به معنای هجرت مکانیه، این هجرت لازمش میخوام بگم میشه، چون تعرب به معنای فهمه پس لازمش هجرت مکانی نیست و چون اونجا به بادیه کار داریم منطقه کم برخورد، لذا هجرتش هجرت منطقه به منطقه جغرافیایی به تعبیری، تو هجرتش دو تیکی که هستش اونجا باید عدلش عرض میکنم. ان المراد من الاعرابی ما لم يعرف احکام الاسلام و موازینها على نحو المطلوب و يعملون امورهم الدینیه على نحو تسامح، بیخیال میشن خدا قبول میکنه مثلا تو، و یعیشون بالعصبیت الجاهلیه، معمولا اینجوری هم توی منطقه های مثلا بادیه‌نشینی اینجوری هم، کما یورا ذالک من اهل القرى حاليا، الان هم جوریه تفکیه توی مستاوینا اینی دقیقه جدی ندارن. فالمراد من التعرب الرجوع عن الفضائل الى الرذائل والحسن الى الغبی، فالمراد من التعرب این ایدن هو، حالا این اگر باشه اگه بخوام به بحث مهاجرت خودمون تطبیق کنیم میشه این هو الانتقال الى مناطق یغلب و على اهل الرذائل و یعتمد کنو بیها اقامت شعائر از شعائر دینیه بالجهر بعد ما ینتقل الى المناطق الذي یغلب على اهل الفضائل، برگردی به جایی که منطقه مثلا لاتلوتا هست، منطقه نمیتونم کفرستان، منطقه فلان، بعد از دیگه اومده بوده جای خوب
اینجا
براحتی و به فضوح انجام بده، اونجا دیگه نمیتونه انجام بده، اونجا نمیتونه تقیه، اینجا ما تقیه کنه، اینجا تقیروال انجام میدی، اینجا بعد مثلا همین که الان طرف میره مثلا اون بر آب مثلا میگه خوده نه مسجد هست نماز بخونم، نه میتونم اونجا مثلا با حجاب میخوام برم، امنیت کامل ندارم، بچه هم اونجا امنیت روانی مثلا تصویری و صوتی توی جامعه ندارن، خب چرا خودم عدد کده اومدم اونجا مثلا که بستگار رو مثلا تهران رفته بود، اول خیلی برای جدی بود که بره تهران، شهرهای مثلا اونا کوچیکه، الان میگه بابا من گیر بچه هم و الان یک لحظه دیگه نمیمونم، که دیگه اصلا هرچی فکر میکنم به دردم نمیخوره، اصلا روح و روان رو مثلا مناسب نیست، اینجوری بهش مثلا تلقی میکنم. طبیعتا تابع منطقه دیگه، یک کسی میگه آقا تو بازگشت به عقب کردی، این طرف میگه نه من بازگشت به جلو کردم به خاطر اینکه اونجا مثلا نمیتونستم امور دینی مذهبی فلان هم بیا روانی بیاره اونجا بهتره، مثلا در هر دو اعتبار این تعرب صادقه. فل انتقال الى دار الکفر من مصادیق تعرب به هذا المعنا کما یون کنن یراد منها الارتداد، ارتداد معنا تعرب میشه به معنی رجوع عن معارف دین و انکاره، کما یون کنن یراد منها انکار الولایت الالهیه، این تعبیر هم خیلی بذار این تعبیر بکنم شما چی ازش متوجه میشین، بعد مولا الاخبار ان ابیه ان احمد ابن ادریس محمد ابن احمد محمد ابن حسن ان ابن سنان ان حذیفه ابن منصور قال سمع تا باب الله علیه السلام، این روایت اصلا سند ما داشته باشه درسته بخاطر این محتوایی که هست، سمع تا باب الله علیه السلام یقول المتعرب بعد الهجره تارک لهذا الامر بعد معرفته، چی شو معنا کن چی میگه که باید بیمو کنن المتعرب و بعد الهجره تارک لهذا الامر بعد معرفته،
یعنی بعد از اینکه شناخت خدا رو پیدا کرد و معرفت از شناخت خدا رو بگیریم ترک کرد این امر رو، یعنی اسلام آوردن رو، یا حالا چی بگیم اگه نمیدونم چون حالا این ضمیر به کجا برمیگرده معلوم نیست، به معرفته، معرفته چی؟
لحاظ الامر
اتار کل لحاظ الامر چیه؟
ما همین مسئله شده چیه؟ حالا تو باسی کردیم یه قدری دیگه بیر از این واژه امر وقتی من استفاده میکنن یعنی ولایت ما اینا که استعمال میکنن اهل بیت وقتی میگن این هذا الامر ان هذا امرنا،
آها یعنی کسی که شیعه رو شناخته
ولایت
ما رو شناخته ولایت چیز ایمان نیاورد
و برگشت، کسایی که به ولایت این ظاهرش هم نزولش کجاست، زمان امام صادق عمده شیعه رفتن سراغ حسن مثنا، و عبدالله مهد، اونا ادعای مهدویت کردن. تقریبا امام صادق تو مندل خودش تقریبا اطرافش چون تا پنج تا بیشتر نموندن. اونا چون قیام کردن و اهل قیام بودن و بعد میگفتن
مهدی قیام
به سیف دارن، اسمش هم محمده، از محمد مصنع، محمد چی بهش میگرم
حسن
مصنع، نه حسن مصنع، نه محمد چی بهش در بیر حالا با هم توازش کردیم این رو مفصل در مورد صورت کردیم. محمد پسر اصل مصنع اگه اشتباه نمی کنم، یه تعبیری داره که
مهدی،
حالا بلش کن. دوربر امام تقریبا خالی بودن، هیچ کس نبود و همه رفته بودن. یک کسی چند تایی مثل دولاره و چند تایی مونده بودن که اونجا هم بحث بود که مثلا ملت رفتن به عدد میگفتن
بریم نریم
چیکار کنیم، حالا اینا نمیگفتن بریم اما میگفتن بحث ها اینجوری است که دیگه بعد میگن که مثلا تو برای چی مثلا دیگه؟ تو موندی خودت، خب بیا سراغ ما، بیا بالاخره تنهای تنها گوشه نشین و نه مخالفت با حاکما میکنی نه چه وضعیه مثلا چه تعبیر تندم به کار میبردن. علاز ظاهر این تعبیر بلا معنا نداره، امام صادق این حرفو بزنه، امام صادق برای چه باید این حرفو بزنه؟ عطار گلا زلم علاز ظاهر تو فضای خودش کسایی که از دور ولایت ایشون فاصله گرفتن ایشون اینا رو تعبیر میکنه المتعلق بعد از هجرت، کسایی که ولایت رو قبول داشتن رفتن اونور، با اینکه آدمای شهرنشینن، آدمایی که شیعهن، آدمای اما شیعه های حسنی و دوربر لذا این تعبیر المتعلق بعد الهجره شامل همه کسایی می شود که از منطقه خودشون برگشتن مثلا در قد منطقه حق برگشتن مثلا در منطقه
باطل.
آره مثل یه دیر از وقت باید دیر میکنیم دیگه
آقای این منطقه خودش
باید این منطقه خودش باید آره این لذا حتی تعبیر کردن به بحث ارتداد همین تعبیر کردن تعبیر این، اما اینو من نیدم کسی اینجوری بگه این تعبیری که از تارک لحاظ الان بعد معرفته اینو بردن سر همین که الان آقای میرزایی میگه مثلا اینکه دین رو بلد بودن بعد نشد یا مثلا ازش گذر کردن، اما این
ولی
این لحاظ الان این مرادش همینه، مراد از تارک لحاظ الان بعد معرفته و تعبیر معرفت داره، یعنی که اینا ولایت رو ازش گذر کردن با حالی قبلا معرفت به ولایت داشتن، این رو بهش میگن متعلق بعد از هجره. ببیند برای بردی اصلا رو بخواد استعمالاتی که اینا این توی این خصوص دارن که متعلق بعد از هجره چی معنا میکنن اینو باید با هم دیگه برو بکنیم تا باید به عدلش برسیم.
مدلاش فرق میکنه.